بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به ایرادات محقق توستری در مقابس الانوار بر مسئله ثانیه و صحت عقد فضولی در صورت این مسئله بود که اگر عقد فضولی بعد از آنی که عقد فضولی رو منعقد کرد رفت و همون مبیع رو از مالک اصلی خرید و بعد از خریداری کردن مبیع از مالک اصلی عقد فضولی رو که خودش عقد بسته بود را اجازه داد، آیا اون اجازه معتبر و صحیح است؟ آیا اون عقد فضولی صحیح خواهد بود یا باطل؟ در اینجا سه نظریه بود. نظریه اول از شیخ طوسی بود که ایشون فرمودن صحیح است و حتی نیازی به اجازه مستأنفه ندارد. نظریه دوم از محقق حلی بود که فرمود صحیح است به شرط اجازه مستأنفه. نظریه سوم از محقق ثانی و صاحب جواهر و صاحب مقابس الانوار محقق توستری بود که فرمودن باطل است، اون عقد فضولی اصلا صحیح نیست. خب محقق توستری هفت دلیل بر بطلان اون عقد اقامه کردن. دلیل چهارم اینه که می‌فرمایند ما در اینجا دو تا عقد داریم، یک عقد اول داریم که عقد فضولی ماست، آقای عاقد فضولاً رفت مال کسی را بیع کرد، یک عقد ثانی داریم که اون عقد بیعی است که خود این آقای عاقد فضول با مالک اصلی منعقد میکنه، یعنی بعد از اینکه عقد فضولی رو بست میره همین مال رو از مالک اصلیش میخره به عقد ثانی. خب پس اینجا یک عقد اول داریم که عقد فضولی ماست، یک عقد ثانی داریم که عقد با مالک اصلی است و اون عقد فضولی نیست. عاقد فضول می رود از مالک اصلی می خره همون مال رو بعد از عقد فضولی. خب یک اجازه داریم که مالک جدید که الان همون عاقد فضولی است، الان شده مالک جدید این مال، میاد اون عقد فضولی اول رو اجازه می دهد. محقق توستری می‌فرمایند این اجازه اگر بخواد صحیح باشه متوقف است بر این که عقد ثانی صحیح باشه. چرا؟ چون وقتی اجازه مالک جدید که همون عقد فضولی است معتبره که مالکیت داشته باشه و مالکیت او وقتی بر این مال مسلمه که اون عقد ثانی صحیح باشه، بیعش با اون مالک اصلی صحیح باشه، پس صحت اجازه متوقف شد بر صحت عقد ثانی و صحت عقد ثانی متوقف است بر مالکیت اون مالک اصلی نسبت به این مال، چون اگر مالکیت نداشته باشه بیعی که میکنه باطله، صحیح نیست. پس بنابراین در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و عقد ثانی مالک اصلی باید مالکیت بر این مال داشته باشه تا عقد ثانی صحیح باشه، تا اجازه مالک جدید که همون عقد فضولی است صحیح باشه. پس صحت اون اجازه در نهایت با دو واسطه منتهی میشه به مالک بودن مالک اصلی در حد فاصله زمانی بین عقد اول که فضولی است و عقد ثانی. خب تا اینجا ثابت شد. از طرفی اجازه علل قول بالکاشفیه بنابر قول به کاشفیت کشف میکند از نقل ملکیت این مال از زمان وقوع عقد به آقای مشتری. پس اون اجازه اگر بخواد صحیح باشه باید در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و عقد ثانی مالک اصلی مالکیت داشته باشه، و اگر صحیح شد کشف میکنه که در همین حد فاصله زمانی از زمان وقوع عقد اول که عقد فضولیه مشتری مالکیت داره بر این مال. این میشه اجتماع دو تا مالکیت بر ملک واحد، اونم مالکیت تلق نه به نحو شراکت، و این محاله چون اجتماع ضدینه. مالکیت اول اقتضا میکنه عدم مالکیت دومی را، و مالکیت دومی اقتضا میکند عدم مالکیت اولی را. اگر عقد اولی صحیح باشه که مشتری مالک باشه اقتضا میکند که عقد دومی باطل باشه، یعنی اون مالک اصلی که عقد بسته با آقای عاقد فضولی بیعش بیهوده باشه، باطل باشه، چون مشتری مالکه، او مالک نیست که بخواهد بیع کند. و اگر عقد ثانی صحیح باشه یعنی مالکیت مالک اصلی مسلم باشه، پس اون عقد اول فضولی باطله و مالکیت مشتری باطله. هر کدوم از اینها نفی می کند وجود دیگری را. مالکیت مشتری نفی می کند مالکیت بایع را، مالک اصلی را. مالکیت مالک اصلی هم نفی می کند مالکیت مشتری را. این میشه اجتماع نقیزین و این محال است. در نتیجه وقتی چیزی مستلزم اجتماع نقیزین شد اون هم محاله. صحت اجازه مستلزم این اجتماع نقیزین میشه، لذا اون اجازه باطل است و صحتش محال است. الرابع ان العقد الاول انما صح و ترتب علیه اثره به اجازت الفضولی. اون عقد اول یعنی اون عقد فضولی صحیح است و مترتب می شود بر او اثرش به اجازه فضولی، یعنی همین آقای فضولی که الان شده مالک جدید. و هیه متوقفتون علی صحت العقد ثانی، و اون اجازه فضولی هم متوقف است بر صحت عقد ثانی، چون اگر عقد ثانی باطل باشه آقای فضولی مالک نمیشه، مالک هم که نشد اجازش غیر معتبر به درد نمیخوره. المتوقفه که خود اون صحت عقد ثانی متوقف است علی بقاء الملک، علی ملک مالک الاصلی، متوقف است بر باقی بودن این ملک بر ملک مالک اصلیش، تا عقد ثانی اون مالک اصلی با عاقد فضولی عقدش درست باشه. فیکون صحت الاول مستلزما لکون المال المعین ملکا للمالک والمشتری معا فی زمان واحد. پس صحت عقد اول یعنی صحت اون عقد فضولی مستلزم این است که یک مال معین در زمان واحد هم ملک مالک اصلی باشه هم ملک مشتری باشه با هم در زمان واحد، و هو محال، و این محال است. توجه داشته باشید که این نتیجه باید کنارش در این مقدمات یه مقدمه دیگه هم در نظر گرفته بشه، و اون کاشفیت اجازه هست. از نقل ملکیت مبیع به مشتری از زمان وقوع عقد فضولی باید این مقدمه رو بهش اضافه کنیم، تا اون وقت نتیجهش میشه اجتماع دو تا مالکیت، هم مالکیت مالک اصلی هم مالکیت مشتری با هم در زمان واحد. و هو محال لتضاد ده ما، چون اینا با هم تضاد داره. فوجود الثانی یقتضی عدم الاول، وجود عقد دوم یعنی عقد دومی که مالک اصلی با بایع فضولی میبنده اقتضا میکند عدم اولی را، یعنی عدم عقد اول را، یعنی بطلان عقد فضولی را. چون عقد ثانی معناش اینه که یعنی من مالک اصلی همچنان مالک این مال هستم، پس اون عقد فضولی باطله، یعنی مشتری مالک این مال نیست. و هو و اون اولی که عقد فضولی باشه موجب لعدم الثانی ایزن، موجب عدم دومی میشه، موجب میشود که دومی یعنی عقد ثانی باطل باشه. چرا؟ چون اگر عقد اول که عقد فضولی صحیح هست، الان مشتری مالک این ماله، دیگه مالک اصلی مالک این مال نیست که بخواد این رو بفروشه به دیگری، عقد ثانی منعقد بشه. فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد، پس لازم می آید وجود اون عقد اول که عقد فضولی باشد و عدمش در یک زمان واحد، این هم اجتماع نقیزین و محال است. در واقع اگر اون اجازه بخواهد صحیح باشد، نتیجهش می شود که اون اجازه صحیح نباشد، از وجود خود اون اجازه عدم اون اجازه لازم میاد. این را هم روش دقت کنید، این هم یک جنبه دیگریه، نگاه دیگریه به این استدلال. چیزی که از وجود خودش عدمش لازم بیاد، اون چیز محاله، چون در ذاتش اجتماع نقیزین هست، او محال است. خب تا اینجا اشکال محقق تستری بود. فَإِنْ قُلْتْ، اگه شما اشکال کردی، خود محقق تستری داره به خودش اشکال میگیره، میگه اِنْ قُلْتْ، اگه شما گفتی مثل این اشکال شما در تمام عقدهای فضولی پیش میاد، و اگه این اشکال شما وارد بشه باید بگیم هیچ عقد فضولی صحیح نیست. چرا؟ چون آقا فرض میگیریم یه عقد فضولی داریم که دیگه اینقدر هم پیچیدگی نداشته باشه، اون مالک اصلی میاد اون عقد فضولی رو اجازه میده، دیگه بیع ثانی و عقد ثانی و این حرفا دیگه توش نیست. خب الان صحت این اجازه‌ای که میدهد مالک اصلی متوقف است بر مالکیتش، باید مالک باشه تا اجازهش معتبر باشه، والا اجازهش که معتبر نیست. و اگر مالک باشه در این حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و بین اجازه، و از طرفی هم اجازه کشف کند از صحت عقد فضولی از زمان وقوع عقد، یعنی کشف کند از نقل ملکیت این مال به مشتری از زمان وقوع عقد، پس لازم می آید که در زمان واحد هم مالک اصلی مالک این مال باشه تا اجازهش صحیح باشه، هم باید مشتری مالک این مال باشه بنابر قول به کاشفیت تا اجازه کاشف باشه. میشه اجتماع دو تا مالکیت بر یه مال واحد. همون اشکالی که شما تو اینجا گفتی در تمام عقدهای فضولی وارد میشه، پس باید بگیم همه عقدهای فضولی باطل است. محقق تستری اینجا پاسخ میدن، میگن نه، اینجا بحث اجازه است، بحث عقد ثانی نیست. برای صحت اجازه مالکیت ظاهری، یعنی حکم ظاهری به مالکیت مالک اصلی کافیه تا بگوییم اینجا اجازه این مالک اصلی لازمه، چون ظاهراً هنوز ایشون مالک است تا قبل از وقوع اجازه. به حکم ظاهری استصحاب می شود ملکیت مالک اصلی و حکم میکنیم به اینکه ایشون مالک هستن. چون مالکیت ظاهری داره اجازش صحیحه و معتبره، لذا منافاتی ندارد با اینکه ما وقتی اجازه صادر شد از این مالک ظاهری، کشف میکند از این که مالک واقعیش به حکم واقعی از زمان وقوع عقد شخص دیگری بوده و اون آقای مشتری است. پس این دوتا با هم دیگه تضاد ندارن، یکیشون که آقای مالک اصلی باشه مالک ظاهری است در زمان اجازه به حکم ظاهری، یکیشون که آقای مشتری باشه مالک واقعی است بنابر قول به کاشفیت. این دوتا با هم تضاد ندارن. اما در بحث عقد ثانی، عقد ثانی وقتی صحیح است که مالک اصلی مالک واقعی باشه، و الا وقتی اجازه میاد کشف میکند از این که مالک حقیقی و واقعی این مال مشتری بوده، مالک اصلی نبوده. وقتی کشف شد که این مال ملک واقعی مالک اصلی نبود در زمان عقد ثانی، اون وقت کشف میشه از بطلان عقد ثانی، دیگه عقد ثانی میشه باطل. درست؟ پس اینجا ما نمیتونیم با مالکیت ظاهری عقد ثانی رو درستش کنیم. فان قلت مثل هازا لازمون فی کل عقد فضولی، اگر بگویی مثل این اشکال لازم می آید در هر عقد فضولی، لان صحته موقوفتون علی الاجازه المتاخره، چرا که صحت اون عقد فضولی موقوف است بر اجازه متاخره، المتوقفه علی بقاء ملک المالک، که اون اجازه متاخره متوقف است بر بقاء ملک اون مالک اصلی تا بتونه اجازه بده، و مستلزمتون لملک المشتری کذالک، و همچنین مستلزم است اون اجازه چون کاشفیت داره از صحت عقد فضولی از زمان خود عقد، مستلزم ملکیت مشتری است کذالک، یعنی در همون زمان، یعنی از زمان وقوع عقد فضولی مشتری شده مالک، در این حال هم شما میگی چون اجازه داره میده باید مالک اصلی مالک باشه. فیلزم کونه بعد العقد ملک المالکه و المشتری معن فی آن واحد، پس لازم می آید بودن اون مال بعد از عقد، یعنی بعد از عقد فضولی، ملک مالک اصلی و ملک آقای مشتری با هم در زمان واحد. فیلزم اما بطلان و عقد الفضولی مطلقا، پس لازم می آید یا باطل بودن عقد فضولی مطلقا، بگیم عقد فضولی مطلقا باطل است، او بطلان القول بالکشف، یا لازم می آید بطلان قول بکشف، بگیم اجازه کاشف از مالکیت مشتری از زمان وقوع عقد فضولی نیست، بلکه مالکیت مشتری از زمان اجازه به بعد تازه حادث می شود، یعنی قول به ناقلیت صحیح باشه و قول به کاشفیت باطل باشه، یا باید بگی مطلقا عقد فضولی باطله، یا باید بگی قول به کاشفیت باطله. فلخت ساس لحاظ الایراد به ما نحنفی، پس اختصاصی نیست برای این ایراد به ما نحنفی، این مشکل تو همه عقدهای فضولی هست بنابر قول به کاشفیت، اما مشکل بنابر قول به ناقلیت اصلا مطرح نمیشه. خب از طرفی هم که ما قائل به کاشفیتیم، مشهورم که قائل به کاشفیتن، چه کنیم؟ قلنا، محقق تستری میفرماد ما جواب میدیم، یک فیفل اجازت ملک المالک ظاهرن، کافیست در صحت اجازه مالکیت آقای مالک اصلی به طور ظاهری، به طور استصحابی، استصحاب مالکیت او رو میکنیم تا قبل از وقوع اجازه، و هو الحاصل من استصحاب ملک سابق، و این ملکیت ظاهری حاصل است از استصحاب ملک سابقش، لانها فی الحقیقت رفع الید و اسقاط للحق، چرا که این اجازه، ضمیر انها میخوره به اجازه، لانها، چرا که اجازه در حقیقت رفع ید و اسقاط حق است. آقای مالک اصلی وقتی اجازه میده بیع فضولی رو، یعنی میگه من دستمو برداشتم از ملکیت اون مال و حق خودم و نسبت اون مال اسقاط کردم از زمان وقوع عقد فضولی. بلا یک فل ملک و سوری فل عقد ثانی، در حالی که در ما نحنفی که دو تا عقد داریم، یکی عقد فضولی اول یکی عقد ثانی، کافی نیست ملکیت سوری و ملکیت ظاهری در صحت عقد ثانی، چون وقتی کشف شد که در عقد ثانی اون آقای مالک اصلی مالک حقیقی نبوده، عقد ثانی باطل میشه و اینجا کفایت نمیکنه ملکیت ظاهری در صحت عقد ثانی. اینجا تمام کلمات محقق تستری در این اشکال رابع تمام شد، فرمایشات ایشون مطرح شد. حالا میایم سراغ پاسخ جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. شیخ اعلی الله مقامه میفرمایند که جناب محقق تستری، تمام اشکال شما، یعنی در واقع شیخ در دو مرحله با محقق تستری دست و پنجه نرم میکنه، در مرحله اول اشکالش رو پاسخ میده، در مرحله دوم میاد سراغ انقلتی که خود ایشون وارد کرد، گفت اگر این اشکال وارد باشه بر تمام عقدهای فضولی وارد میشه، جناب شیخ انقلت ایشون رو و پاسخ ایشون رو مورد نقد قرار میده، میگه این پاسخ شما کافی نیست، نمیتونه مشکل رو حل کنه. خب اما مرحله اول کلام شیخ میخواد اشکال چهارم، ایراد چهارم محقق تستری رو جواب بده، میفرماد این ایراد شما که میگویی لازم می آید در زمان واحد هم ملکیت مشتری هم ملکیت مالک اصلی بر یک مال و این محال اجتماع ضدینه، این مبتنی استدلال شما بر یه مقدمه و اون مقدمه رو خودتون هم گفتید بنابر تفسیر شما از قول به کشف است. تفسیر شما از قول به کشف چیه؟ این است که اجازه کشف می کند مطلقا از نقل ملکیت این مال به مشتری از زمان عقد فضولی. این تفسیر شما از کاشفیت. اما تفسیر ما از کاشفیت این نیست. تفسیر ما از کاشفیت اینه که اجازه کشف می کند از انتقال مبیع به ملک مشتری در اول زمانی که اون عقد فضولی قابلیت و امکان صحت را داشته باشد، نه خصوصا حتما از زمان خود وقوع عقد فضولی. ممکنه از زمان وقوع عقد فضولی قابلیت صحت رو داشته باشه، از همون زمان کشف میکنه. ممکن است از زمان وقوع عقد فضولی قابلیت صحت رو نداشته باشه، بلکه از زمانی متأخر بعد از عقد فضولی قابلیت صحت پیدا کنه، کشف میکنه از همون زمان این مبیع به ملک مشتری وارد شده. کاشفیت یعنی این. خب حالا میایم تو ما نحنفی. در ما نحنفی مالک هینل اجازه غیر از مالک هینل عقده. مالک هینل عقد اون مالک اصلیه، مالک هینل اجازه خود بایع فضولیه که اومده اینو خریده از مالک اصلی. اجازه کشف میکند از نقل ملکیت این مالک هینل اجازه، ملکیتش نسبت به این مبیع منتقل میشه از ایشون به آقای مشتری. از ایشون داره این ملک منتقل میشه مشتری، نه از مالک اصلی، چون ایشونه که داره اجازه میدهد، مالک مجیز داره اجازه میده، یعنی بایع فضولی او داره اجازه میده، پس از ملک او باید منتقل بشه نه از ملک مالک اصلی. پس تا زمان عقد ثانی که هنوز مبیع به ملک مالک مجیز وارد نشده است، مالک واقعی و ظاهریش همون مالک اصلیه و این مبیع به ملک مشتری منتقل نشده، اما لذا عقد ثانی هم صحیحه. وقتی عقد ثانی منعقد شد، این مبیع به ملک بایع فضولی درآمد، همون لحظه اول که به ملک بایع فضولی درآمد، حالا قابلیت پیدا میکنه که به ملک مشتری در بیاد توسط اجازه‌ای که همین آقای بایع فضولی بعداً خواهد داد. اون اجازه کشف میکنه از این زمان به بعد که مال شده ملک بایع فضولی، از این زمان به بعد منتقل میشود به ملک مشتری. آنن ما میاد تو ملک بایع فضولی، از ملک بایع فضولی خارج میشه به ملک آقای مشتری. بنابر کاشفیت اجازه، اون اجازه اینطوری کشف میکنه. وقتی اینطور شد، پس در زمان واحد اصلا اجتماع دوتا مالکیت بر این مال واقع نشده است، دیگه مشکل حل شد. پس در واقع مشکل این بود که شما فکر میکردید قول به کاشفیت مطلقا، یعنی در هر صورت باید کشف کند از انتقال ملکیت مبیع به مشتری از زمان خود عقد فضولی، حتی در صورتی که مالک مجیز و مالک هین العقد دو نفر باشن، متفاوت باشن، متغایر باشن، حتی در این صورت هم باید اینجور باشه؟ میگیم نه، بله، در صورتی که مالک هین العقد و مالک هین الاجازه یک نفر باشه، اجازه کشف میکند از انتقال ملکیت مبیع از زمان خود عقد فضولی به آقای مشتری. اما وقتی مالک ها دو نفر شدند، مالکیت حین الاجازه غیر از مالکیت حین العقد شد، در این صورت اجازه کشف می کند از انتقال ملکیت این مبیع از زمان مالکیت دومی به آقای مشتری. از زمانی که دومی مالک می شود ملکیت این مبیع منتقل میشه به آقای مشتری، نه از زمان مالکیت مالک اول. دیگه اجتماع دو تا مالکیت بر ملک واحد محقق نخواهد شد، فلا اشکال، اشکال برطرف میشه. اقولو قد عرفت ان القائل بالصحه، این مطلب رو جناب شیخ میگه شما قبلا دانستی. کجا دانستی؟ وقتی خواستیم اشکال سوم محقق توستری رو جواب بدیم، اشکال سوم محقق توستری رو هم بر همین مبنا پاسخ دادیم و حلش کردیم. قد عرفت، دانستی، ان القائل بالصحه، اونی که قائل به صحت است، یعنی قائل است به صحت عقد فضولی در این مسئله ما نحن فیه، ملتزمون به کون الاثر المترتب على العقد الاول بعد اجازت العاقد له هو تملک المشتری له من حین ملک العاقد لا من حین العقد. قائل به صحت این عقد فضولی در ما نحن فیه ملتزم است به بودن اثری که مترتب می شود بر عقد اول، یعنی اثری که مترتب میشه بر عقد فضولی بعد از اجازه عاقد نسبت به اون عقد اول، یعنی بعد از اجازه خود اون عاقد فضولی که الان شده مالک جدید، شده مالک دوم این مال، نسبت به اون عقد فضولی بعد از اینکه اجازه داد، اون اثری که مترتب میشه چیه؟ یعنی این اجازه کشف میکنه از چی؟ میگه اون اثر هو تملک المشتری، تملک مشتری است لهو، یعنی للمال، من حین ملک العاقد، تملک مشتری برای این مال است از حین مالکیت این عاقد فضولی، یعنی از حینی که این مالکیت بایه محقق میشه نسبت به این مال، یعنی از حینی که مالک مجیز میشود مالک، نه اون مالک حین العقد. و اون هین کیه؟ بعد از عقد ثانیه، یک آن بعد از عقد ثانی که مالک ثانی می شود مالک این مال، یعنی همون عقد فضولی میشه مالک این مال. از اونجا به بعد اون عقد فضولی تأثیر گذار خواهد بود و صحیح خواهد شد، لا من هین العقد، نه از زمان خود عقد فضولی تا بشه اجتماع مالکیت مشتری و مالکیت مالک اصلی در زمان واحد. و حین اذن فتوقف و اجازت العاقد الاول علی صحت العقد الثانی مسلمون، در این هنگام متوقف بودن اجازه عاقد اولی، یعنی عاقد عقد فضولی که همین مالک دوم ما می شود، مالک ثانی ما همون عاقد فضولیه، چون همه عاقد فضولی اومد این مال رو از مالک اصلیش خرید شد مالک ثانی، توقف اجازه اون عاقد اول که همون عاقد فضولی باشه که همون مالک ثانی ما باشه بر صحت عقد ثانی مسلم است. یعنی وقتی این مالک ثانی عاقد فضولی میتونه اجازه بده، اجازش معتبره که عقد ثانی صحیح باشه. و توقف و صحت العقد الثانی على بقای ملک، بقای الملک على ملک مالک الاصلی الى زمان العقد مسلمون ایزن، متوقف بودن صحت عقد ثانی هم بر بقای ملکیت اون ملک بر ملک مالک اصلیش تا زمان عقد، یعنی تا زمان عقد ثانی، این هم مسلم است ایزن که صحت عقد ثانی متوقف است بر این که اون مالک اصلی مالک باشد تا زمان عقد ثانی، تا بتونه عقد ثانی صحیح باشه، اینم قبوله. فقوله صحت الاول تستلزم کون المال ملکن للمالک والمشتری فی زمان ممنوعان، پس قول محقق توستری که میگه صحت عقد اول مستلزم این است که این مال در زمان واحد ملک باشه برای مالک و مشتری با هم در زمان واحد، این ممنوعه، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون این متوقف است بر اون تفسیر شما از کاشفیت که میگفتی کاشفیت حتی در جایی که مالک مجیز غیر از مالک حین العقد باشه کشف باید بکنه از نقل ملکیت به مشتری از زمان خود عقد فضولی مطلقا در همه موارد، ما اینو قبول نداریم. لذا اینه که منجر میشه به اجتماع مالکیت مالک اصلی و مشتری در زمان واحد. بل صحته تستلزم خروج العین الملکیت المالک الاصلی، بلکه صحت این عقد فضولی مستلزم خروج عین است از ملکیت مالک اصلی که آقای بایع فضولی باشد در اول زمانی که قابلیت داشته باشه صحت اون عقد فضولی. نعم، بله. حالا از اینجا به بعد جناب شیخ میخوان وارد بشن بر اشکالی که خود محقق توستری بر خودشون وارد کردن و جوابی که محقق توستری دادن، میخوان در اونجا مناقشه داشته باشن با محقق توستری. نعم، انما يلزم ما ذكره من المحال اذا دعي وجوب كون الاجازه كاشفه عن الملك حين العقد. بله، لازم می آید اون چرا که ذکر فرمود محقق توستری از محال که اجتماع ضدین بود، زمانی که ادعا بشود وجوب بودن اجازه کاشف از ملک حين العقد، یعنی کاشف از ملکیت مشتری حين العقد، اگر این ادعا شد، بله این محال لازم میاد. ولیکن هازا امر تقدم دعواه فی الوجه الثالث، لیکن این امری است که گذشت ادعایش در وجه الثالث و قد تقدم منعه، ما هم در همون وجه الثالث منع کردیم این ادعا را. فلا وجه لاعادته به تقریر آخر، پس وجهی نیست برای بازگردوندن این بحث به تقریر دیگر کما لا یخفا. پس بنابراین مبنایی که منجر به این محال شد اون مبنا مخدوشه و اون اینه: در صورت مالکیت حین الاجازه، در صورتی که مالکیت حین الاجازه مغایر باشد با مالکیت حین العقد، در این صورت اجازه اگر بخواهد کاشف باشد از صحت عقد فضولی من حین عقد فضولی، لازم میاد اجتماع دو تا مالکیت، مالکیت اصلی و مشتری در زمان واحد. اما اگر گفتیم در صورت مغایرت مالکیت حین الاجازه با مالکیت حین العقد، اجازه کاشف است از صحت عقد فضولی از زمان عقد ثانی به بعد، نه از زمان خود حین عقد فضولی، یعنی از اول زمانی که قابلیت صحت پیدا میکنه عقد فضولی که زمان عقد ثانی به بعد میشه. اگر اینو گفتیم دیگه اشکال برطرف خواهد شد و اشکالی پیش نخواهد آمد. نعم، یبقا فی المقام الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی علی القول بالکشف. بله، باقی مون در اینجا اشکالی که وارد میشه در مطلق فضولی بنابر قول به کشف، و هو کون الملک حال الاجازه للمجیز والمشتری معا، و این بودن ملک است در حال اجازه هم برای مجیز هم برای مشتری با هم. این در مطلق عقد فضولی اشکال میاد که در حال اجازه که آقای مالک اصلی میخواد اجازه بده باید مالک باشه تا بتونه اجازه بده، از طرفی هم اجازه کشف میکنه از ملکیت مشتری من حین عقد فضولی، پس آقای مشتری هم میشه مالک. اجتماع این دوتا مالکیت رو چیکار میکنیم؟ و هازا اشکال آخر تعرض الاندفاعی اخیراً، این اشکال دیگری است غیر از ایراده اولی که وارد کرده بر ما نحن فیه، ای که ایراد چهارم ایشون میشد از ایرادات سبعه. غیر از اون ایراد، این یه اشکال دیگه ایه که شما داری وارد میکنی بر مطلق عقد فضولی. تعرض الاندفاعی اخیراً، که متعرض شده برای اندفاع این اشکال اخیراً، یعنی در آخر کلامش محقق توستری متعرض دفع این اشکال شده. غیر الاشکال الذي استنتجه من المقدمات المذکوره، این اشکال غیر از اون اشکالی است که استنتاج کرده اون اشکال را از مقدمات مذکوره. و هو لزوم و کون الملک للمالک الاصلی والمشتری، و اون لازم آمدن ملکیت این ملک است در زمان واحد هم برای مالک اصلی هم برای مشتری در حد فاصل زمانی بین عقد اول و عقد ثانی. این اشکال غیر از اون اشکاله. نعم یلزم من زم هذا الاشکال العام الى ما یلزم فی المساله علی القول بالکشف من حین العقد اجتماع ملاک ثلاثه علی ملک واحد قبل العقد الثانی. بله اگر شما این اشکال عام رو زمیمش کنی به اون اشکال خاص که مخصوص موردی بود که عاقد فضولی خودش مال رو بیع کرده باشد از مالک اصلی، چون ایشون دو تا اشکال مطرح کرد، یه اشکال خاص مطرح کرد یه اشکال عام مطرح کرد. اشکال خاصش مربوط به اینجا بود، ما نحن فیه بود، که بایع فضولی خودش بره این مال رو از مالک اصلی بخرد و بعد اجازه بده عقد فضولی رو، این اشکال خاصش بود. اشکال عامش مربوط به کل عقدهای فضولی بود. اگر شما اون اشکال عام رو زمیمه بکنی به این اشکال خاص، اون وقت به جای این که در زمان واحد اجتماع دو تا مالکیت بر ملک واحد پیش بیاد، اجتماع سه تا مالکیت پیش میاد. توجه فرمودین؟ یعنی هم اجتماع مالکیت مالک اصلی، هم مالکیت مشتری، هم مالکیت مالک مجیز، هر سه تاشون در زمان واحد باید مالک این مال باشن در حد فاصله زمانی بین عقد اول و عقد ثانی. چطور میشه؟ حالا توضیح میدن جناب شیخ. نعم لازم میآید من زم هذا الاشكال العام، از منظم کردن این اشکال عام، الا ما يلزم في المساله على القول بالكشف من حين العقد، به اونچه که لازم میاد در این مسئله، یعنی در این مسئله خاص، بنابر قول به کشف از زمان خود عقد فضولی، یعنی تمام این اشکالات همه مبتنی بر قول به کاشفیت، اونم تفسیر خاصی که محقق تستری از کاشفیت دارن، لازم می آید اجتماع و ملاک ثلاثه علی ملک واحد قبل العقد الثانی، اجتماع سه تا مالک بر ملک واحد قبل از عقد ثانی. چرا اینجور لازم میاد؟ لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی حتی یصح العقد الثانی، چون باید ملتزم بشیم به مالکیت مالک اصلی، بگیم مالک اصلی باید مالک این مال باشه تا صحیح باشد عقد ثانی، این که مسلمه. و وجوب التزام مالکیت المشتری لهو، این و مالکیت المشتری عطف به مالکیت مالک اصلیه، یعنی لوجوب التزام مالکیت المشتری لهو، و همچنین واجب است ملتزم بشیم به مالکیت مشتری نسبت به این ملک، مشتری هم باید بگیم مالکه، تو همون حد فاصله زمانی بین عقد اول و عقد ثانی باید بگیم آقای مشتری هم مالکه. لأن الاجازه تکشف عن ذلک، چون اجازه کاشف از این مطلبه که مشتری از زمان عقد فضولی میشه مالک، پس این شد دو تا مالک. و مالکیت العاقد له، باید خود عاقد فضولی، بایع فضولی هم باید مالک باشه. چرا؟ لأن ملک المشتری لابد ان یکون عن ملکه، چون این آقای عاقد است که مجیزه، مالک حین الاجازه هست، پس باید ملکیت مشتری بوده باشد، لابد است از اینکه بوده باشد، عن ملکه، از ملکیت آقای مالک مجیز باید ملکیت مشتری صادر بشه، یعنی باید این مبیع از ملک مالک مجیز خارج بشه به ملک مشتری وارد بشه. پس باید در زمان حین عقد فضولی تا عقد ثانی آقای مالک مجیز هم مالکیت داشته باشه تا این مال به مشتری منتقل شده باشه، و الا لم ينفع اجازته فی ملکه من حین العقد، و الا اگر این چنین نباشه، این ملک از ملک مالک مجیز صادر نشود به ملک مشتری، در این صورت نفعی نخواهد داد اجازه مالک مجیز در ملکیت مشتری از زمان خود عقد. وقتی که ایشون مالک نباشه، هزار تا اجازه بده، اجازه دادن او نفعی نمیده برای انتقال این ملکیت از زمان عقد فضولی به مشتری. پس باید خود مشتری، خود اون بایع فضولی هم که مالک مجیز است، اونم باید مالک باشه. شد سه تا مالک بر یک ملک در زمان واحد در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی اول و عقد ثانی. لأن اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیرهی، چرا که اگر آقای مالک مجیز که همون بایع فضولی باشه در این حد فاصله زمانی مالک این مال نباشه، اجازه غیر مالک خارج نمی کند ملک دیگری را به دیگری، ملک یکی دیگر را به یکی دیگه خارج بکنه اجازه کسی که اصلا مالک نیست. پس بنابراین باید در این حد فاصله زمانی مالک مجیز هم که همون بایع فضولی باشه اونم باید مالک باشه. شد سه تا مالک. حالا میایم سراغ جوابی که ایشون میده. جناب شیخ میفرماد این جوابی که شما میدهید این جواب هم مفید نیست و این جوابی که شما از این اشکال میدی به هیچ دردی نمیخوره، نمیتونه اشکال رو رفع کنه، بلکه در واقع تحکمی است نابجا که انشالله توضیح این تحکم رو در جلسه بعد بیشتر خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.